1908 نویسنده برتر حوزه کودک و نوجوان به زبان انگلیسی و یک سایتی رو داریم بوکس فرام ایران که در حقیقت این خیلی جالبه و جذاب بوده تا الان.
چی بوده؟
این سایت خدمت شما از کنم دسترسی رو در حقیقت قرفه خودمون دسترسی دادیم که 1900 عنوان کتاب که با چکیده انگلیسی در حوزه های مختلف هست، یعنی
کتاب حوزه... فارسی با چکیده های انگلیسی.
بله. خدمت شما عرض بکنم که ادبیات دینی، یعنی حوزه دین که حالا دفاع مقدس هم که این روزا در حقیقت در ایامش هستیم که همینجام جا داره تبریک بگم خدمت عزیزان، هنر، دانشگاهی و ایران شناسی، نزدیک 1900 عنوان کتاب هستش که در حقیقت در اونجا بارگذاری شده و در حقیقت میتونن در حقیقت بازدید بکنن و این اتفاق میفته تا ساعت 3 بعد از ظهر، چون میدونید اینها دارن امتیازدهی میکنن و رتبه میدن.
بله.
از 198 ناشری که حضور داشتن ما در حوزه در بخش عناوین دهم بودیم و در بخش ناشران 11 کشور بودیم که حضور داشتیم. بسیار. حالا مجازی بودنش میگن که شاید چیز نداره ولی یه جذابیت ایجاد کردن که در حال
بسیار خوب. آقای سفری، یه بخش ماجرایی هست که ما چطور در این نمایشگاه شرکت کردیم، بخش دیگر این هستش که نوع حضور ما در این نمایشگاه چقدر باعث ایجاد گفتگو بین ادبیات ایران و ادبیات جهان میشه. از این منظر میشه تحلیل کرد شکل حضور ما رو در نمایشگاه؟
بله. خب ببینید، این میگم که چون در حقیقت اولین حضور هست به این مدل، خب یه چالش‌های خاص خودش رو داره و اینکه تا زمان ببره تا در حقیقت به اون پختگی برسه و بتونن این ارتباط گیری ها انجام بشه. ولی خب بخش‌های مختلفی رو در حقیقت پیشبینی کردن، تالارهای مختلفی رو که حالا بس بله تالار گفتگو رو پیشبینی کردن که ناشرین محترم میتونن در حقیقت این کار رو انجام بدن و در حقیقت خدمات مذاکره و تنظیم قرار ملاقات هم به صورت رایگان هست به مدت 1 سال یا در حقیقت این کار انجام میشه تو اون پلتفرمایی که پیشبینی کردن. ولی خب این که ما در حقیقت یک رسالت در حقیقت مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران این هست با توجه به دستور کاری که برای ما پیشبینی شده این هستش که این موضوع رو در قالب در حقیقت ویدیوهای آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، اینها رو در حقیقت به روز بکنیم و این آموزش ها انجام بشه که ناشرین ما در حقیقت بدونن که تو اون مقطعی که قرار میگیرن، تو اون شرایطی که قرار میگیرن، چجوری با این در حقیقت پدیده نوظهور و جدید روبرو بشن و بتونن که دست پر بیان.
آقای سفری، برای ما حداقل در گروه کتاب رادیو فرهنگ حضور مجموعه ناشرین ایرانی به نمایندگی مؤسسه خانه کتاب بسیار با اهمیت. من فکر میکنم که باز هم بخوایم که رصد کنیم این حضور رو و نوع تعامل رو ببینیم و برای شنوندگان و برای ایرانیان عزیز بازگو کنیم. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید در روزهای آتی، باز هم شما رو بشنویم.
حتما. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. انشالله همینطوره. ما بنا داریم در تمام نمایشگاه مجازی که در حقیقت امکان حضور رو داریم حضور پرقدرت داشته باشیم. این اولین نمایشگاهی بود که به این شکل بود که الحمدلله تا اینجای کار خوب پیش رفته. امیدواریم تا پایان هم همین رویه حفظ بشه.
امیدوارم که این گونه باشه. برایتون آرزوی تندرستی میکنم. فعلا شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در موضوع جنگ رسانه‌ای، همینطور دفاع در روزگار جنگ رسانه‌ای با شما گفتگو کردیم. فکر کنم به مدت یک دقیقه و خورده فرصت داریم که بحث رو پی بگیریم.
بله، ما چهار زمینه در واقع نام بردیم از جنگ رسانه‌ای، گفتیم که دست کم به واسطه چهار شاخه امکان جنگ رسانه‌ای وجود داره: بحث جریان سازی، شبه افکنی، تغییر ذائقه و ناامید کردن. به این واسطه میتونیم در واقع تاثیرگذاری داشته باشیم روی در واقع کسانی که مخاطب رسانه‌ای هستن. تو بحث جریان سازی معمولاً به دنبال این هستن که اون با توجه به رویدادهای روز و آنچه که دنبال هدف گذاریش هستن، اون محتوای مورد نظرشون رو در فضای مجازی، در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی جریان سازی بکنن و در واقع به نوعی موج ایجاد میکنن. بله. که به همراه این موج سواری میتوانند به اون موارد مورد نظرشون دست پیدا بکنن. بله.
الان گزارهایی که خواندین چند تا گزاره شد که ما راجعشون صحبت کردیم؟
من الان چهار تا گزاره رو راجعشون میخوام صحبت بکنم. یکیش جریان سازی بود که صحبت کردیم، بعد بحث شبه افکنی بود.
بله.
این که ما در واقع همیشه گفته میشه اصطلاحا وقتی آب گلالود بشه امکان ماهی گرفتن هست و این بحث شبه افکنی دقیقاً همین کار رو داره انجام میده. شبه های متعدد در ذهن افراد ایجاد میکنه که حالا از تکنیک های مختلف برای ایجاد این شبه افکنی، جریان سازی و تغییر ذائقه و ناامید کردن استفاده میشه که ما حالا تو فرصت بعدی راجع به این تکنیک ها صحبت میکنیم.
ما فکر می‌کنم که بعد اندک اندک به استقبال دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران بریم. پس از دقایق اذان باز می‌گردیم، این گزاره‌ها رو به اتفاق شما خانم دکتر پی خواهیم گرفت ان شاء الله. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا نهم از سوره مبارکه هجر با صدای قاری ارجمند. استاد محمد حسین سبزعلی گفت: دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی
اشهد ان لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه، شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم قبول باشه نماز شما، عبادت شما، و امیدواریم که در این دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید. در برنامه امروز بحث بسیار درازدامانی رو در پیرامون موضوع جنگ رسانه‌ای و همینطور دفاع رسانه‌ای با شما طرح کردیم. میهمانان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند، با هر کدوم از میهمانان به لونی و طریقی این موضوع رو پیش کشیدیم و اینک در واپسین دقایق برنامه امروز قصد داریم که در دو بخش مباحثمون رو جمع‌بندی کنیم. باز هم عرض میکنم امید ما این هست که نوری تابانده باشیم به این موضوع و فضا رو کمی روشن‌تر کرده باشیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خانم دکتر، من خیلی از شما سپاسگزار میشم اگر که بتونیم در دو بخش کوتاه به یک جمع‌بندی نهایی از مباحثمون برسیم و گزاره‌هامون رو نسبتاً تکمیل‌تر کنیم.
بله حتما. ما راجع به جریان‌سازی شبه افغانی، تغییر زائقه و ناامید کردن صحبت کردیم که هر کدام از اینها ابزارهای خودشون رو دارن و به نوعی دارن در واقع این اهداف رو پیگیری می‌کنن در مخاطبین. ما گفتیم راجع به بازنمایی، گفتیم یکی از کارهایی که می‌تونه در ما تغییر زائقه ایجاد بکنه یا عواطف ما رو تحریک بکنه بازنمایی هست، یعنی از اون واقعیت آن چیزی داره به ما عرضه میشه که میتونه عواطف ما رو تحریک بکنه و در جهت خاص و اهداف کسی که به دنبال جنگ رسانه‌ای هست سوق بده. یک بخش بسیار مهم بحث تغییر زائقه هست، یعنی تا زمانی که ما حالا اون روحیه استکبار ستیزی، روحیه دفاع از آنچه که داریم و مال خود هست، چنین روحیاتی داشته باشیم، قطعا دشمن با در واقع در بسته مواجه خواهد شد و یکی از بهترین مسیرها برای اینکه مخاطب را با خودش همراه بکنه این هست که این تغییر زائقه رو در ما ایجاد بکنه، که این هم تغییر زائقه یعنی آن که ما اصلا حال و هوامون عوض شه، یه وقتی جای دوست و دشمن عوض میشه، یعنی آن کسانی که برای ما دوست هستن دشمن جلوه داده میشن، آن کسانی که دشمن هستن دوست جلوه داده میشن. یا بحث ایجاد ترس هست، گاهی وقتا ما انقدر از دشمن ترسانده میشیم که ترس از اینکه مبادا در گام بعدیش کاری انجام بده که ما خیلی ضرر بشیم، در این گام اولیه ما اون رو همراهی میکنیم. بحث دیگر برچسب زنی هست. معمولا کسانی که در مواجهه با این دشمنان رسانه قرار میگیرن، با جریان سازهای رسانه قرار میگیرن، با برچسب هایی اینها به مردم معرفی میشن که خود آن برچسب قدری بار معنای منفی داره که اون افراد به راحتی این چهره ها در نظر مردم تخریب میشن و از دایره در واقع این دوستان مردم کنار گذاشته میشن. بعد بحث ارائه آمار اسناد و سندسازی هست. بله. خیلی وقتها به واسطه این که حالا مردم یا به واسطه عواطف و احساساتشون تحریک میشن یا اگر خیلی منطقی تر باشن، ارائه آمار ارقام میتونه اونها رو مجاب بکنه. برای هر دوی اینها ما در جنگ رسانه‌ای می‌بینیم برنامه ریزی دقیق شده، یعنی کسانی که دارای عواطف و احساسات هستند به واسطه فیلم‌ها، سریال‌ها، کلیپ‌ها، موسیقی‌ها و هر آنچه که بتواند بر عواطف ما تأثیر بگذارد استفاده میشه. و برای کسانی که منطقی تر هستند، ارائه آمار و ارقام، حالا تکنیک دروغ بزرگ هست، خیلی وقتا شما آمار و ارقامی رو دریافت می‌کنید که امکان در واقع سنجش درستی اون برای ما وجود نداره، مثلا اینکه چه کسی فلان جا مثلا چه حسابی داره یا فلان کس چنین کاری کرده، اصلا امکان بررسی اون برای ما وجود نداره. بنابراین به طور ضمنی و ناخودآگاه اون رو میپذیریم و باعث میشه که اون تأثیر خاص رو بپذیریم. تکنیک در واقع بله بازنمایی و برچسبانی رو هم که گفتم خدمتون و انواع تکنیک های دیگه که همه اونها در واقع در زمینه جنگ رسانه‌ای کاربرد ویژه خودشون رو دارن.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما، همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم. بسیار خوب، ما در برنامه های گذشته هفت اقلیم بسیار در مورد یک در واقع مسابقه بین المللی با عنوان اربعین با شما صحبت کردیم، همینطور در برنامه های دیگر رادیو فرهنگ فکر کنم کاملا در جریان این ماجرا قرار گرفتید. آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین قرار هست که برگزار بشه، این همین برنامه که ما مفصل راجعش با شما گفتگو کردیم. آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین روز سه‌شنبه 15 مهر ماه در حسینیه از زهرا سلام الله علیها سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشه. جایزه جهانی اربعین به عنوان برنامه فرهنگی دینی در مقیاس بین المللی با هدف اشاعه فرهنگ مقاومت و عاشورا و نمایش جلوه‌های دلدادگی به سیدالشهدا علیه السلام در اربعین شهادت آن حضرت به ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشه. این در واقع خبر برگزاری آیین اختتامیه بود. سعی میکنیم آیین اختتامیه رو هم برای شما مفصل بگیم و از برندگان در بخش‌های گوناگون این جایزه جهانی سخن بگیم. بریم به ادامه گفتگو و به بخش نهایی برسیم تا ببینیم میتونیم ماجرای جنگ رسانه‌ای و همینطور دفاع رسانه‌ای رو جمع‌بندی کنیم. خانم دکتر.
بله، ما اگر که خاطرتون باشه وقتی در بحث تغییر ذائقه صحبت میکردیم من اشاره داشتم به این که حالا از چه مسیرهای این اتفاق میفته. من اینجا دوستان رو ارجاع میدم به این که برن و یک مرتبه دیگه اگر که نخوندن هم برای بار اول حتما تئوری انحطاط ابن خلدون رو بخونن و اتفاقاتی که در اندلس افتاد و باعث شد که در واقع مردم اونجا هم به نوعی نه از جنگ طبیعی بلکه از نوع جنگ رسانی و جنگ فرهنگی دوچار شکست شدن و کشورشون رو از دست دادن و بسیار تکان دهنده هست که چگونه این تغییر ذائقه حالا با استفاده از اینکه افرادی وارد این کشور میشن مردم رو به خوشگذرانی عادت میدن و به نوعی کم کم از اون آرمان‌ها اهداف و آنچه که برای اون مردم همیشه اهمیت داشته دورشون میکنن و یواش یواش اون آرمان‌ها و اهداف براشون کم رنگ میشه تا جایی که دیگه نسبت به اونها کاملا بی تفاوت میشن و از دست دادن اونها براشون خیلی مهم محسوب نمیشه. اگر که بخوایم به جنگ رسانه‌ای دقیق تر نگاه بکنیم باید خیلی خوشبینان است که فکر کنیم دیگران برای ما دارن رایگان برنامه هایی رو تهیه میکنن صرفا برای اینکه ما رو بخوان خوشحال بکنن یا سرگرم بکنن. قطعا وقتی که داره یک محتوای رسانه‌ای تولید میشه این محتوای رسانه‌ای داره براش خرج میشه.
در پس شیالم ایده ممکنه وجود داشته
باشه. بله، ایده های بسیار زیادی وجود داره و اینکه اینها هزینه بسیار هنگفتی که براش داره انجام میشه به دنبال این هستش که یک در واقع
جریانی رو ایجاد کنه.
جریان ایجاد بکنه و ازش بهره برداری خاصی بکنه و اگر که سودی که قراره به دست بیاره از اون مخارجی که داره انجام میده بیشتر نباشه قطعاً این ضرر و زیان خواهد داشت و دنبال چنین کاری نخواهد رفت. پس حواسمون به جریان هایی که داریم در فضای مجازی رسانه‌های رسمی از انواع رسانه‌ها دریافت می‌کنیم باشه.
و اینجا باز برمیگردیم به همون گزاره اصلی هفته اقلیم یکشنبه ها، یعنی یافتن سواد رسانه‌ای و توان مواجهه با رسانه‌های امروز. خیلی متشکرم از شما.
من از شما بسیار سپاسگزارم، همچنین از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم بحث‌های چالشی امروز. امیدوارم مقبول طبع نظرتون قرار گرفته باشه. همچنان هفت اقلیم تا پایان هفته همراهی بفرمایید. من مهدی محمدیان هستم و با افتخار در خدمت شما بودم به عنوان گوینده این برنامه. شاد و تندرست باشید، روزها به کامتان باد و بدرود.